اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. متعرض روایاتی شدیم که در باب قبول ولایت از زلمه بود. انصاف قضیه هم تا اینجا یک روایت خیلی همچین صاف صریحی که اصلا حکم اولی باشه نیست، مگر اجمالا این که مثلا زلمه سراغ رزنار هم با اون عباب نار این هم شاید بد نباشه و الا یک چیزی هم اونش هم تازه جای تحمل داره. حالا نتیجه ناهی رو بعد عرض میکنم. حدیث شماره 17 از این شافی که دست من هست، مرحوم کلینی و شیخ هم از کلینی گرفته. عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد البرقی. این کتاب من اینجور چاپ کرده، اگه آنون کافی هست بیشون این جلد 5 صفحه 109 کافی. این چاپ قدیم، حالا این چاپ جدید نما کنن انده احمد ابن محمد برقی آمده، لیکن فکر نمی کنم درست باشه. بارقی میدونم اینجا داره نسخه بارقی در تهذیب داره، بارقی در کافی هم هست، در نسخه کافی تهذیب که از کافی نقل کرده بارقیه، اون کافی که مطبوع معروف ماست بارقیه. البته احتمال داره بارقی بوده، محقق کتاب مصحح کتابی بارقی نداره، احمد محمد برقی داره برداشت این آقا رو نوشته. علی حال در یک نسخه در کتاب تهذیب، نسخه تهذیب مطبوع بارقیه. اگر این کتاب کافی هست خدمت آقایون این حدیث رو استخراج کنن. ابراهیم سندی هم توش داره، این شاید مثلا منفرد
متن حدیث میشه بس کنیم،
همون ابراهیم سندی رو بزنیم. علی ابن ابی راشد داره، جای دیگه نداریم ابراهیم، جای دیگه داریم اینکه داره
دارو نمیستم استاد همون برقی زم شده
حاشیه نداره
حاشیه گفته که در تنظیم
بارقی
چی توفیق
دارم؟
ولم نجد احمد ابن محمد بارقی که نوزه این که معنی بود هم یک اختباه از سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد بارقی
چه برای هر مطلبش؟ از کنم واسه البته خب احتمال داره واو بوده مثلا عدت و منصار ان سهل و احمد بارقی. عادتا سهل ابن زیاد از احمد ابن محمد نقل نمی کنه، عادتا کلمی با یک واسه از هر دوشون نقل میکنه، یعنی هر دو مشایخ معنواسته مرحوم کلینی هم کلینی واسه یک نفر، یعنی یک واسه حالا گاهی یک نفر گاهی چند نفر از سهل نعمل کنه، به یک واسه هم از مرحوم احمد برقی نعمل کنه. شواهدی هم نداریم که سهل از برقی نعمل کرده باشه، بسیار بسیار نگیده. و اما احمد ابن محمد بارقی رو هم فعلا تشخیص نمیتونیم بگیم که این شخص کیه. احتمال داره، احتمال در حد یک احتمال، حالا اونم احتمال علی احتمال علی احتمال. من چون سابقا توضیحا عرض کردم این روایات رو از دیدگاه سندی صرف نگاه نکنیم، این با همین مشکل برخورد. این دیدگاه سندی صرف، این روایات رو از دیدگاه فهرستی نگاه کنیم، یه مقدار وضعش بهتر میشه، یه مقدار ممکنه حل مشکل نکنه اما اجمالا بهتر میشه. عرض کردیم سهل ابن زیاد عمده شأنش ناقل آثاره، ولی ازا عرض کردیم مثلا مرحوم مجلسی همگاهی داره میگه الحدیث ضعیفون علل مشهور، یعنی پوزن سهل ابن زیاد باشه. یا پدر ایشان مرحوم مجلسی پدر در شرح من لای احضار دیگران وقتی که در طریق سهل میگه سهل طریق و الهنوف طریق، این همون نقطه ایست که ما گفتیم رو تعبیر به طریق کرده. من عرض کردم مرحوم سهل ابن زیاد و عده دیگری از اصحاب ما اینها از مثلا مرحوم سهل که از تهران ری به اصطلاح ساکن قم بوده و خود مرحوم مرحوم اشعری که از بزرگان قم از اشاعره قم اشاعره قم در زمان عربها میگفتن به اصطلاح خودشون، چون اهل یمن بودن به اصطلاح در حدود سال 80 خورده ی اوائلشون میان به طرف قوم. قوم هم وقت زندگی شبانی داشت، چوپان بود اصلا شهر نبود، ترسولی نشهر شد. توضیحاتی سابقا عرض کردیم. احمد اشعری جزو اینهاست و سهل بن زیاد و احمد اشعری عده‌ای که بعضیشون به مناسبت ها اسم بردن، اینا کسانی بودن که از قوم رفتن و میراث‌های اصحاب ما رو از عراق به قوم بردن. از این زاویه نگاه بکنیم مطلب یک کمی فرق میکنه. از این زاویه مثلا ایشون به کوفه رفته، مقدار زیادی از میراث‌های کوفه رو آورده، به بغداد رفته، مقداری از میراث‌های بغداد رو آورده به جای این مرحوم سهل بن زیاد و هاکذا احمد. و این ما توضیح داریم چند بار دیگه میخواد تکرار بکنیم. در کتاب نجاشی داره که احمد اشعری شهد علی جهل سهل بن کذب و قلم، یعنی مهمترین نکته ای که الان سهل رو تضعیف میکنم شهادت معاصر ایشانه. بلکه ما توضیح دادیم دیگه تکرارش هم نمی کنیم. این کذب کذب عرفی ما نیست، کذب مصطلح حدیث. یعنی سهل رفته بود کوفه، فرض کنید مثلا کتاب وشا رو نقل کردن، یه ان حسن نقلی وشا. مرحوم اشعری به نظر من نظرش به اینه که سهل پیش وشا نرفته، یه نسخه از بازار خریده بیان وشا پیش اون نرفته. بلذا احتمال خیلی قوی میدم، خود من احتمال میدم اگر از این زاویه دیده بشه احمد ابن محمد همون بارقی باشه، چیزی شبیه اون، ممکن بارقی رو به نارقی باشه، چیزی شبیه اون. و این باید عادتا از مشایخ، یا حالا به قول اهل سنت میگن شیخ، یا شیخ یا مشایخ یا شیخی از علمای بغداد ما، بعید نیست از مشایخ یا شیخ بغداد باشه.
مستاق خاصی هم مورد نظر کنم هست از این روایات که سهدر و اینجوری بوده یا
همه رو بزنیم مثلا احمد برقی، احمد بارقی احتمال میدم من در بغداد بوده، چون از کتاب علی ابن ابی راشد نقل کرده. و این کتاب علی ابن ابی راشد ما خیلی از این شخص آشنایی نداریم، لیکن مرحوم نجاشی چند نفر اسم میبره، فلان و فلان و فلان. بعد میگه که لکل واحد منهم کتاب صغیر، یکیش هم علی ابن ابی راشد که میگه لهو کتاب صغیر. بعد طریق خودش رو نقل میکنه، طریق نجاشی هم برمیگرده به بغداد، چون کتاب در بغداد بوده، برمیگرده به ابو غالب زراری و از طریق دایی مادر دایی پدرش یا پدرموش، از اون برمیگرده به یک نفر دیگه، اونم از علی ابن ابی راشد. چون حالا نمیخوام وارد تفصیل بحثان از کردم، ما در مباحث اون مقداری که مناسب با فقه اون کردم بحث خاص. احتمال میدم این احمد ابن محمد بارقی، حالا اگر این اسم درست باشه، این در بغداد بوده و سهل از ایشان این کتاب رو گرفته، کتاب علی ابن ابی راشد. البته معلومات ما از این شخص فوق العاده ضعیفه، همین مقدار که نجاشی گفته لهو کتاب رو. طریقی رو که به کتاب داره خوبه، از ابو غالب زراری. من چون کرارن توضیح دادم ما طرق نجاشی رو هم تحقیق کردیم، یعنی کار ما فقط این نیست که روی سندها، و نجاشی خودش در بغداد بوده، میراث‌های هست مال کوفه، از بغداد میره کوفه، این خیلی راحت طبیعیه. میراث‌های هست مال بغداد، خب از بغداد میاد بغداد، یعنی واجه دیگه. میراث‌های هست مال کوفه، میاد قم، از قم میره کوفه. میراث‌های هست مال خود قمه. اینا رو در محل خودش یکی یکی توضیحاتش عرض کردیم. از شخصی به نام علی ابن ابی راشد که لبو کتاب صغیر نام میبره و طریقش هم بغدادی هم، خود شخص هم ظاهرم باید تو بغداد باشه، ظاهرم شاهدی نداریم که حالا شاید هم نجف کوفه بوده، یا باید بغداد باشه کوفه باشه فرضی کرد. من احتمال میدم ولی علم و اندالله این احمد ابن محمد بارقی از این مشایخی باشه که همین کتاب علی ابن ابی راشد نقل کرده. این یک مطلب. پس بنابراین اجمالاً اینطور میشه شناخت، اجمالاً اگر این معلومات فهرستی رو ذهن بکنیم، که این از مشایخ بغداد بوده که سهل بن زیاد این کتاب ازش نقل کرده. فهمش اینه. بعضی هم گفتن اگر این مطالب ثابت بشه مثلا مشایخ اجازه دیگه توصیل نمیخواد، چون استاد دیگه شیخه ایشون توصیل نمیخواد. این راه میشه یک کاری کرده، اجمالاً بهتر از راه رجالی، اون راهی که تا حالا مطابقم در حوزه‌های ما رجالیه. این یک. خود ابی علی ابن راشد در کتاب تهذیب آمده ابی علی ابن راشد چپ آمده
قبلش روایت سهل بخون بودید برمیدید میشه به شیطان
اجمالا بد نیست نهایتش میگه نسخه هست دیگه ما خودمون کلام به وجانه اعتماد کتاب کافی از بازار میخوایم بیدیم طریق رو قرائت رو نداریم اجمالا بد نیست اما اینکه تو شما که کتاب بشائر از خودش نشید چرا میگه عن البشائر عرض کردیم اینا میگفتن این کذبه این دروغ گفته چرا گفته عن البشائر میگه وجد تو کتابش چرا گفته عرض کردن شاید ما در منهج سلمت چون این بحث به این صورت بین علمای سابقه ما اصلا نیامده اصلا مطرح نیست در میان اهل سنت مطرحه در میان علمای اهل سنت چیزی شاید بالای 90% میگن درست نیست اگر به نحوه وجاده بود حق نداریم تعبیر دهن رو کنیم یا به قول خدا انه طور حدیث با وجاده درست میگن انه با قول مصطلحشون انه ظاهرتون فل اتصال یا مسابقتون فل اتصال اگر گفت ان فلان یعنی از شنیدن یا قرائت کردن یا شنیدن یا اجازه گرفتن چیزی اتصالی باید باشه با وجاده نمیشه لیکن ادهشون هم هستن بیان میشه از علمای ما هم هستن عملا اده عمل کردن بیان علایانه این موجب ضعف شخص نمیشه موجب این میشه که ما توقف بکنیم در احادیثش و بیشتر تحقیق کنیم چون ممکنه که در نسخه ای که به نحو جاده بوده دخل و تصرف شده باشه این راجع بگیم ابو علی ابن راشد خوب دقت بکنید ایشون از بزرگان بغداده فوق العاده جای رو داره و انصافا هم چند بارم عرض کردیم از وکلای بسیار موفق ائمه متأخر معتزله هادی است و کرارا عرض کردیم بعد از اینکه حضرت هادی و حضرت عسکری بر تحت نظر در سامرا بودن پایتخت هم سامرا شده بود زمان متأخر بودن سامرا به نظرم اگر فراموش اشتباه نکنم 227 رو نوشتم در کتاب پایتخت بردن سامرا تا 278 توی غیبت سغراس برسه دو مرتبه پایتخت به بغداد برگرد بوده در این مدتی که پایتخت در سامرا بود این دو امام بزرگوار ما در سامرا تحت حبس خانگی به اصطلاح بودن و رابط مهم با شیعه عده‌ای از وکلا بودن که در بغداد بودن شیعیان به بغداد میومدن اینا رو بینا میرسوندن اونا هم به طرق خاص خودشون سوالات عجبه اموال خمس خیر خمس این اموال مختلف نه یکی نزورات اینا رو به امامین و همامین میرسوندن یکی از بزرگترین شخصیت های ما که در این فتره زمانی بود همین ابو علی ابن راشده اسمش هم حسنه گاهی هم بهش گفته شده ابو علی بغدادی ابو علی راشدی، حسن ابن راشد، ابو علی ابن راشد اینا همه یک نفر هم بسیار مرد بزرگ باید تو عرض کردیم بعد که خلیفه فهمید که ایشان حالا ظاهرن اینطوره من نسل تاریخی تو ذهنم نیست ایشون رو با دو تا از بزرگان شیعه در دجله غرق کرد ختم لبو به شهاده علی حالا در نسخه تهذیب از خود کافی نقل کرده در نسخه تهذیب آمده ابی علی ابن راشد اگر این باشه این همون بغدادی معروفه اگر این باشه لیکن واضح نیست این باشه روشن نیست حالا نسخه نجاز کلینی اونجا اختلاف نسخه که نقل نکرده در کتاب کلینی آقای
نقل کرده
چرا؟ از خود کلینی؟ نه تحصیل که من گفته نه نسخه کافی نسخه کافی نگفته بعد حالا شاید مستنسخین تعذیب دیدن علی ابن ابی راشد نمیشناسن خب بلا اشکال ابو علی ابن راشد معروف داره بین انسان علی حاله مرحوم آقای خویی هم قدس الله نفسه این حدیث رو آوردن به نظرم توی عنوان ابراهیم سندی به نظرم اونجا آوردن این حدیث در جلد اول به نظرم آورد که ابراهیم باشه بعد نوشتن دو سه تا غلط داره یکیش اینکه این علی ابن ابی راشد غلطه ثوابش ابو علی ابن راشده چون گفتن به اون عنوان ما در روایات نداریم راسته به عنوان علی ابن ابی راشد غیر از این روایات روایت نداریم اما اگر معجم هست خدمتون یک حاشیه مختصری بنویسید بگیم بله ما در روایت نداریم اما در کتاب نجاشی که آمده ایشون ظاهرن توجه به کتاب نجاشی نشده در کتاب نجاشی علی ابن ابی راشده این حاشیه را اگر ما نبودیم به معجم مرحوم استاد اضافه بکنیم درسته ما در روایات فقط همینه داریم، این یک مورد که در کافی علی ابن عبی راشده، در تنزیل ابو علی ابن راشده، لکن در فهارس اصحاب در نجاشی اونه داریم، یعنی علی ابن عبی راشده لهو کتاب صغیر و طریق خودش هم نوشته. طریق بعد من میتونم جلال بعد میسه شما من جلال یکیش گیر دارم و بقیش بود نجاشی فهرست داریم از ابو غالب گرفت، فهرست ابو غالب زهری. البته در این فهرست ابو غالب، در این رساله‌ای که ما از ابو غالب داریم این اسم نیست. حالا این اشاره وقتی من یاد گیره توی توضیح راجع به ابو غالب زهری و جلالت شأن ایشان و فهرست ایشان عرض می‌کنم.
میخوام بگم آقای پوری احتمالاً
ایشون
دیده اینو
مراجعه کرده نجاشی داره اشتباه کرده. خب می‌نشه نمیشه نمیارده ها در اونان تا روایان تصریح حبارت میشه این خب نمیارده تا روایان میگن در فهارس آمدهش میگه
نه
فهارس
هم فقط نجاشی نمشه ابو غالب که
نداره اینو چرا میشه از باید؟ نه ابو غالب که خیلی بیاریم ما در نجاشی زیاد نمکه که ابو غالب نمکه. من اجمالش بگم چون این وقت گذشته وقت داره دانی میشه ظاهرن ابو غالب تو رساله که داره اون اجازهی که به نوه خودش میده کتب، اون کتبی است که در خزانه خودش در کتابخانه خودش موجود بودن، این توی این رساله چاپ شده و اون چی که در نجاشی آمده نه اجازات ابو غالبه، یعنی ابو غالب اجازات به عده از کتب داشته ولی خود کتاب پیشش نبوده، مثل که ما الان اجازه به کتاب نجاشی داریم پس به عده زیاد از کتب اجازه داریم ولی اون کتاب پیش ما نیست. لذا ما غیر از این مورد زیاد داریم که نجاشی یا شیخ اسم ابو غالب میبرن و در فهرستی چون رساله که ایشون نوشته به نوشه پسر پسرش، پسرم دو ساله بوده وقتی میترسم زایر بشه، وقت کتابخانه ای داشته نوشته این کتاب ها در اینجا موجوده، هر کتابی رو که اسورده طریقش هم نوشته. پس ابو غالب در حقیقت دو تا داشته، یکی یک اجازه برای کتاب های موجود خودش که به نوش داده، تو اون اسمی نیست تو اون اجازه، یه اجازه به مصادر اصحاب داشته تو اون اسمی هست و نجاشی اونم داشته تو اون اسم این هست. عرض کردم من حرف آقای خویی دقت میکنه چون آقای خویی و دیگران همیشه خط اجمالی در کلامشون شده، اینو ما برای اولین بار گفتیم در مصادر ما شیعه هر عنوانی رو در سه محور نگاه کنیم، محور روایات، محور رجال، محور فهارس، این رسمش هستن چون نگفتم ما یه خیلی تالا گفتیم توضیح بدیم. تو محور روایات همین یک روایت علی ابن ابی راشده، تو محور رجال هم نداریم، این در کتب رجالی اسم ایشان نیامده، تو محور فهارس هم تو فهرست نجاشی داریم، در این سه محور در اونجا علی ابن ابی راشد داریم. و آقای خوبی فهمدن در روایات نی درست نرمیشون من منکر نشدم این کار که نکردیم، اما گفتیم هست توی فهارس هست و به ذهن من میاد ایشون بغدادی باشه چون خود ابو غالب که از بزرگان بغداده احتمال میدم ایشون از و تعبیر نجاشی در اون کتاب صغیر هم شاید مشعر بهنده باشه. ان علی ابن ابی راشد، ان ابراهیم ابن سندی، این اسمش تو کتب رجال آمده، تو فهارس نیامده، تو حدیث هم اینجا آمده، این هم نمیشنست. حالا ابراهیم ابن سندی کیه نمیشد عرض کردم سندی احتمالا اسم نباشه، احتمالا افرادی بودن که مثلا خیلی سمزه بودن، سندی یعنی هندی، مثلا شکلشون شبیه اهالی سند بوده، به نظرم این باشه. ان یونس بن حماد، این همه الان نمیشناسیم. به هر حال این چون از طریق سهل ابن زیاده، من عرض کردم کرارم ما حتی اگر سهل ابن زیاد رو هم جزو غلات ندانیم، حتی اگر نداریم غلات یعنی این که بعیده که سهل قالب اولویت ائمه از مزخرف این که بعیده عرض کردیم این که مرحوم نجاشی میگه شهر علیه بن کذب و غلو، این غلو مرادش احتمالا غلو به سیاسی باشه، حالا توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم. و به هر حال اجمالا سهل در قم در اعداد خط غلو حساب میشه، تون رو به حساب میشه، خط تندروها حساب میشود. و عرض کردیم غیر از اون مسئله اعتقادات و الوهیات و این حرفا به لحاظ نکته دیگر که ما نگاه بکنیم، چون خط غلو جنبه های مختلف داره که من سابقا جنبه هاشو توضیح دیم، حقش رو جنبه توضیح دیم، کارچش نیست. یکی هم به لحاظ میراث‌های اونها که آیا نقی هست یا نه، میراث‌های علمیشون انصافا میراث‌های اونها تعامل میخواد. اینا به نظر مغزشون که یک جهت دیگه بیشتر کار میکرده، خیلی آلیم دیگه قطعی زایده نمیکرد. در از الان ما یونس ابن حماد رو نمیشناسیم به این معنا که حتی ممکن اسم مثلا غلط باشه، شخصی به نام یونس ابن حماد در خارج نبوده. در تهذیب یونس ابن حماد داره،
دارو حدیث هم کافی، دارو حدیث هم یونس ابن حماد داره.
نسخه نزده؟
چرا؟ شش تا نسخه رو بوده یونس ابن حماد هم. یک نسخه
یونس ابن حماد احتمالش قویه.
همون سیرفی؟
بله، این برادر اون سیرفی. عرض کردم اینا یه خاندانی هن، تقلبی هن از برای تقلب هن، و اینا در کوفه بودن. مخصوصا وجه معروفشون اسحاق ابن عماره، این برادرشه، یونس ابن عمار برادر اسحاق ابن عمار. و اینا ولو به حسب ظاهر مثلا قول امروزی ما شد صرافی پول خیلی شغل مهمی نباشه، اما در اون زمان صرافه و صرافی مسئله مهمی بود. احتمالا همونطور که یک مناسبتی لوی ماسونی هم در این کتابش نوشته که اینا شاید عوامل انتقال مال به حضرت صادق هم بودن، این صرافا. و ایشون خودش صرافی بزرگی هم داشتن، یکی از صرافای معتبر سیاره‌ای معتبر کوفه بوده. نوشتن دکانش هم مقابل همین مسجد، در مسجد کوفه هست، در باب الفیل. حالا یا باب الفیل اینجاست یکی که تغییر پیدا کرده. دکانش هم اینجا بوده، در مرکز شهر کوفه بوده و طبعاً هم شیعه هم بوده، مخلص هم بوده. لذا اینا طبیعتاً مشکلاتی از جهات دیگه پیدا میکردن. یکی از اون روایتی که در باب نماز پشتر مخالفینه اهل سنت هم ایشون نقل میکنه، میگه امام صادق من فرمود که نماز شما حاضر وقتی گرفتیم، یکی از همسایه ها بعد از مدتی من دید گفت راجع تو چیزی بدی میگفتم، من شو بیخود گفتم تو چی گفتی، مدت تو رافضی هستی، اما حالا که نماز ما میفهمیدیم نه تو هم مثل ما هستی. علایه حالن احتمال بسیار قوی داره همین یونس ابن عمار باشه، یونس ابن عمار تقلبی، عمار ابن حیان، با قول مرحوم آقای بحرالعلوم آل حیان، اینا از خاندانی بودن، زیادن، این هست، نوه هاش هست، یعنی چند تا برادر هم باز نوه دارن، نبیره دارن. علایانه عده ایشون جزء روات ما، و بعضی از اسماعشون هم تحریف شده که میشه درستش کرد. به هر حال این احتمال قویه که یونس ابن عمار باشه و بد نیست. قال وصفت لعبی عبدالله علیه السلام من یقول به هادن عمر من یعمل و عمل السلطان، که از اهل شیعیان هستن، از مخلصین شما هستن، معتقد به شما هستن و جزو کارمندهای دولت. قال اذا ولوکم یدخلون علیکم الرق، یا اذا ولوکم، اگر بر شما ولایت بدهید، یا ولوکم، یعنی اونها رو متولی کرد. و ینفعونکم فی حوائجکم، قال قلتم منهم من یفعل ذلك منهم من لا یفعل، قال من لم یفعل ذلك منهم فبرأ من برع الله من. آیا از این حکم اولی در میاد که هر کسی که میره در دستگاه سلطان و نفع عمومی اصلا فی نفسه جایز باشه، یه نکته خاصی نداره؟ بعیده این روایت حکم اولی ازش در میاد. علی حالین این روایت رو ما داریم،
خلاف در نمیاد.
بله،
مفهوملی به حرمت در نمیاد، چون جوازو داره مشروط میکنه،
معلوم نیستش کدومش روشن. اون وقت از یک طرف همونطور که عرض کردم در دو کتاب خیلی متفرقه ما این حدیث آمده، توش هیچ به جای یونس ابن حماد یا عمار، یونس ابن به اصطلاح اما معاویت ابن عمار آمده، در یکی هم عمار آمده. ظاهرا از همش بهتر کافی باشه یونس ابن عمار باشه. حدیث شماره 18، البته ایشون سه شماره زده، احتمالاً سه تا یکی باشن. مصدرها که نامرد خراب بودن اونا، مثلا شیخ المفید فروزه عن حماد ابن عثمان عن معاویت ابن عمار، احتمالا یک خطایی اینجا پیش آمده، یا همون یونس ابن عماره. حالا معاویه بن عمار کلا با اون خاندان فرق می‌کنه، کلا از اون خاندان نیست، از خاندان اصحاب بن عمار نیست. قال کان عند ابی عبد الله علیه السلام جماعتون فسألهم هل فیکم من یدخل فی عمل السلطان لإخوانه و ادخال المنافع علیهم؟ قال لا نعرف ذلك. قال اذا كانوا كذلك فبرئوا منهم. این مثل این فبرئوا منهم که آخرین آمد. و باز در کتاب المجموع الرائع که از طرف خیلی روشن نیست، این مجموعه ایست از مصادره ایشم اربعین محمد بن سعیده ان امان، اونجا معاویه بن امان، اینجا امان. قال کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعتون فسألهم هل فیکم من یدخل فی عمل السلطان؟ این خیلی مشابه با بالاست. قالوا ربما دخل الرجل منا فی، این سطح حذف شده از بالا. قال کیف مواسات من دخل فی عمل السلطان لاخوانهم و ادخالهم المنافع علیهم؟ قالوا لا نعرف ذلك منهم. ولی که خوبه که اون یکی گفت بعضیشون نفهمید گفت اصلا چی نعرف ذلك منهم، اهل خیر نمیدونم. قال اذا كانوا كذلك فبرئوا منهم. در احتمال قوی رو همون شمول حدیثی خودم میرم که این ستا یکیه، 17 و 18 و 19 یکیه. مصادر این دوتا مصدر بعدی مصادر ضعیفی هست، اینا جا به جاش کردن خرابش کردن. علایه حاله حالا بالاخره آخرش کی هست نمیدونیم، یا یونس ابن حماد یا عمار یا معاویه ابن عمار یا عمار تنها. علایه حاله این هم راجع به این ستا حدیث، لیکن اصل مطلب خوبه. اصل مطلب این که اجمالا اگر اجازه دادن برای اینکه بتونه کاری انجام بده. اون وقت حدیث شماره 20 از باز مستدرک از شیخ مفید ان ابن جارود. خب طبعا این کتاب همش مستند مرسله. قال سألتو ان عمل سلطان و دخول به من. قال لا بس اذا وصلت اخوانک و عزت اهل ولایته. بتونی کاری بکنی تأثیر داشته باشه خوبه. البته مثل ابن جارود که بعدها زیدی شد، چون اول جراد وادش از امام باقره، از امام صادق کم داره، چون اول جراد با امام باقر بود، بین وفات شهادت امام باقر با قیام زید حدود 7 ساله، سال 14 شهادت امام باقره و زید قیامش 120 یا 121. این 6 سال 7 سال با امام صادقه، کم روایت نقل که از امام مال همین. زید که در کوفه قیام میکنه، زید میره به طرف اول جراد، میره به زید از امام صادق جدا میشه، میره به حساب خطی که قیام مسلمانه و خط مسلمانه این حرف هست، از خط امام صادق که فقه اصول که جدا میشه به او بخند. الان که به ماکان ابن جارود بیشترین قسمت رو از ابی جعفر داره. البته ابن جارود بیشترین روایت رو زمان امام کاظم داره، ها خدا اشتباه نشه. یعنی ما مهمترین نوشتارهایی که چون نمیخوام وارد بحثای فهرستی بشم از ابوالجارود داریم، مال محمد ابن سنانه. اصولا محمد ابن سنان از کسانی که در زمان امام صادق وفات کردن نقل نمی کنه. ابوالجارود جزو کسانی است که ما بین 150 تا 160 وفات کرده، محمد ابن سنان از اون نقل.
زیدی ها
فقط
تو مسلک مثلا جهاد و قیامی ها امام صادق علیه السلام قبل نداشتن روایت هم نقل نمی کنه.
درجاتشون مختلفه، هستن بعدشون مربی کشم پیش من بود، من بعد اسمشون رو مردم از همین یمنی های فعلی و از ما به نظر ما زید از امام صادق علم بودیم، اون به مهمان ها چیز بشته بود به هر حال. اما خیلیشون نه، معتقد امام صادق قابل قبوله و علمیت. یکیشون باز پیش من میگو که مثلا زید زود شهید شد اگر اون دود مثلا علمی زیاد. علایه حاله درجاتشون یک نواخ نیست، خود ابوالجارود از امام صادق نقل نمی کنه، خیلی کم. به نظر اگر نقل من همین 5-6 ساله فتره نینجه هست، از زید از امام باقر نقل می کنه، همه شده نمی جنبه، نه همه شده این معظمش، شاید 2% یک درصد باشه از امیم بدا باشه. اما اینکه از روات معروف ایشان محمد، الان هم همین لحظه‌ای که خدمتتون نشستیم زیدی های یمن همین الان هم جارودی هم بیشتر تابع ابو جارود هم، همین زیدی های که الان در یمن هست. ابو جارود جارودی ها به اصطلاح به اون شیخ هم بدو بیرا میگن، در مقابل صالحی ها هستن، اون هم که یمن هستن زیاد نیستن. صالحی ها هستن، صالحی ها نه، شیخین رو قبول دارن لیکن علی ابن ابی طالب رو افضل میدونن.
صوفی ها
چی هست؟ اینا جارودی هست، اینه که الان در یمن هم جارودی هست. ان ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام قال، روشن شد این ابل جارود و محمد علیه السلام که در خط قلوب به جز بزرگان خط. من همیشه عرض کردم خدمتون این نکته رو در ذهنتون باشه، در همین خط قلوب، حالا اینا قلوب به اون معنای باطل بوده نبوده اون بحث دیگری است. مثلا گفتیم قلوب باطل دو سه تا نکته داره، یکی اینکه عقایدشون خرابه، مثل قائل به الوهیت ائمه هستن، منکر معاد هستن، قائل به تناسخ مصطلح هستن، اینا عقایدشون باطل. یک مقدار از خط قلوب هم انحراف عملی دارن، نماز نمی خوندن، روزه نمی گیرن، این دو سه تا انحراف عملی دارن. بعد به اون فضل نسبت داده شده که نماز نمی خوندن، از سجده فکر نمی کنم شنیدن، عجل از لاتایلات. حالا اینکه به ماکان مفضل در حقیقت بزرگترین شخصیت خط قلوب به لحاظ تولید آثاره، این ضابطه در ذهنتون باشه، اون مولد بزرگه، اون منتج و انتاجگر بزرگ، اونی که بیشترین آثار رو ایجاد کرده در خط قلوب مفضل ابن عمر جوفی است، و اون که بزرگترین شخصیت خط قلوب در نشر افکار اونهاست محمد بن سلمان. به لحاظ نشر افکار محمد بن سلمان از همه سهل بن زیاد هم هست، در قوم بود میگن 900 تا حدیث سهل در کافی است، اما نقش محمد بن سلمان از همشون بیشتره. بزرگترین شخصیتی که آثار خط قلوب رو پخش کرده و یک شخصیت علمی اونها حساب میشه و آثار داره و دقیقاً مثل خط اعتدال تألیف داره، بزرگترین ناشر آثار محمد بن سلمان، و جز آثاری که ایشون نقل کرده آثار مفضل بن عمر هم هست دیگه، چون مفضل هم وفاتش بین 150 تا 160. دقت بکنید اصحاب ما که بین 150 تا 160 یعنی در اون مصحب جعفر وفاتشونه، محمد بن سلمان ازشون نقل بود، اما اصحاب ما که وفاتشون قبل از 150 مثل زراره، مثل فرسوین محمد بن مسلم، محمد بن سلمان از اون نقل نمی کنه، از مفضل نقل میکنه، از ابن جارود هم نقل میکنه. ابن جارود به لحاظ قلوب سیاسی مطرحه، نه قلوب فکری، راجب ایشون قلوب فکری نباشد، اما قلوب سیاسی عمل مسلحانه و قیام مسلحانه علیه دستگاه، چرا ابن جارود از اونها قائله. و طبعا وقتی مثل ابن جارودی که ضد سلطه است یک حدیثی رو نقل میکنه در این که اشکال نداره کار من بشه، این خیلی ارزش داره، چون کاملا عمل شمشیر کشید به علی دستگاه بنی عباس، کسی که شمشیر کشید داره عمل مسلحانه انجام میده، کسی که عمل مسلحانه انجام میده اگر همچین چیزی نقل بکنه دیگه خیلی ارزش داره. لا پس بر ادا وصلت اخوانک و عزبت اهل ولایته، البته خب چون ازا داره برای اینکه اینجا مراد مفهوم شرط باشه، جمله شرطی باشه، اون وقت معناش اینه که اگر کاری نکردی این فیه البعث، و این بحث را من چند بار مطرح کردم، در جایی که لا بحث از به این تعبیر که اون ورش فیه البعث، آیان بحث دارن که این مراد کراهته یا حرمته. از کلام اینجا به همون نراقی در عوائد داره یه فایده، عائدش در اینه که بحث در روال بشه معناست، انصافش میشه قبول کرد که مراد حرمته نه کراهته که به ذهن میاد. حالا اینشالا یه وقت دیگه که منحصر بشه قصه، به اجمالش نگه در خود قرآن بس بیشتر معنی عذاب به کار برده شده. وقت لا بس یعنی عقوبت نداره، وقتی گفت فیه العقوبه یعنی ملازم است با این که حرامه، چون کراهت عقوبت داره. این هم اجمال مطلب، بعدش بحیش بره بعد. این حدیث شماره 20 بود، حدیث شماره 21 هم باز مرحوم حاجی نیوری در مستدرک عن ابی جارود عن ابی جعفر، این خیلی شبیه اونا. قال سهل تو نمیل سلطن، قاعدتا نباید یه شماره میزن دخول معهم فی معهم فی، حالا این فی معهم فی تو اونیکی نیست، و قال لا بس ادا وسط اخوانک و قطه اهل، اینجا قطه داره اونجا عقطه داره، اون بهتره، تعذیب یعنی بازوش گرفتن، عذاب بازوز یعنی کمک کرده. حدیث شماره 22 و 23 رو فعلا میذارم بعد، بعد همین امروز انشاءالله. حدیث شماره 24 باز شیخ مفید فروزه عن محمد ابن سنان عن ابی عبدالله، محمد ابن سنان عن ابی عبدالله نقل نمی کنه، کار در اون بیتون قال سعد تو عمل سلطان و دخول معهم و ما علیهم فی ما هم فی. این همون روایت ابو جاروده، این همون روایت ابو جاروده. این در این نسخه شیخ مفید دو تا خطا توش پیدا شده. باید می‌نوشت محمد بن سنان انا ابو جارود، انا ابو جارودش افتاده. دو نوشته نبی عبدالله، باید می‌نوشت نبی جعفر. دو تا نقطه خطا داره این نسخه شیخ مفید. یکی این که روایت مال ابو جارود مال محمد بن سنان نیست، و دوم این که مال ابو جعفر مال ابو عبدالله نیست. یکون رجل من اخوان ما ها اولا فی دیوانه به بخش مرزم قال لا بس اداواسا اخوانه و هن سفن مظلوم و اغاثه. این اغاثه مثل قطه، مثل عبدته المحلوف ملحوف من اهل ولایته. شاید بسنگ تر باشه. انا حدیث شماره 20 و 21 و 24 اینا همه مال ابن جاروده. این ستا یکیه مال ابن جاروده، لیکن در شماره 24 یه مشکل داره. ابن جارودش افتاده باید اصلاح بشه، ابی عبداللهش هم باید اصلاح بشه، به ابی جعفر. چون نرس کردم ابو جارود و ابی عبدالله خیلی کم روایت کرده، چون خیلی فاصله نشد، حدود 7 سال 6 سال رفت تو خط زید یه از صادق رو بلکن. حدیث شماره 22، چون 22 رد کرده. روی عن عبید بن زراره انه قال بحث ابو عبدالله رجل زیاد بن عبید الله فقال و عد نفس عملک. حالا این زیاده ابن عبید الله که نشتم شاید عبید، چون عبید گفته عبید پسر زراره، به نظرم زراره پسر به نام عبید الله هم داره، هم عبید داره هم حسین داره، حسین رو زراره داره، عبید الله نبی زراره است، نشناختم. و عد نقص عملک، به هر حال این دوات خیلی حذف شده، سرته روایت بریده شده، مگر با قرائن من نشدم خودم فقیه نگاه بکنم. این جلد 3 فقیه صفحه 108 رو بیاریم. چی این از این خیلی هم اینجا هم زیاده نو بیدونم
ولی زا فرز
عمله و ادانه قصه عمله که عمله که فدا بیهی یه نصفه در اینطور بیدونم که هم اوکی خوبیده
نزراره همه
باب نه بابش چیه رفت بعدشه بابش چیه چیزی باید باشه این که باید
معایش و مکاسب
الو
باب معایش و مکاسب
قبلش چیه قبل این حدیثی که دوست حدیث قبلش رو برش من چون گاهی اوقات حذف میکرده از داد خود همین جا ارباب جوامع حذف میکرده این که اصلا معنی داره که اون مثلا به اصلاف رو زیاده نوبیدون حد نفسه این باید قرائن این برابر باشه. احتمالاً صدوق مثلا حذف کرده یا وقتی مشایخ برش خوندن اون قرائن در ذهنش بوده، فعلا که در ذهن ما نمیاد.
روی عن عبید بن زراره هم داریم
همین دیگه. روی عن عبید نه قبلش حدیث شماره قبلش دقیقا همین باید این به قرائن فهمیده احوال سلطان
قضا و احوال شده
بله این به این فهمیده. حالا اون کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان انشاءالله متعرض میشه. این هم مرسلا صدوق رو عمل کرده جایی دیگه نداریم.
از دم اینجا وله داره رو فقال وله زا بعض عمله
اینجا به حد نفس عمله این نصفه که اینجا چاپ کرده. علاوه این که رماکان اجمالا معلوم میشه که از این روایت حالا اگر فرض کنیم حکم اولی باشه قبول ولایت یک نقصی داره به درجه زمین درجات. این نقصش به این است که انسان کفاره بده، کاری بکنه، جبرانش بکنه، یک جبرانی انجام بده، یا به تعبیر همون کفاره. کفاره از لفظ کف رو معنی کفاره معنی ستره، اونی که این نقص رو این گناه رو میکشونه. ان شاء الله عرض میکنیم این روایت سند نداره، بعد میخونیم روایت و مرحوم آقای سید مرتضی می توجیه از روایت دادن بعد میخونیم ان شاء الله. عامل مدینه بوده بعد این سالی
تو فردی کاشی داده که دایی ابو العباس صفاح بوده
زیاده بن عبید الله فارسی
حارسی
ها چون مادر صفاح حارسی هست دیگه معروفه مادرش ابن الحارسی هم بشه بود شاید همون باشه. اما این باید مثلا یه میل به اهل بیت داشته بوده. البته این هست زمان اول عباس صفا 4 سال بوده، از 132 تا 136. و عرض کردیم در این زمان ولو صفاهی که دو مرتبه امام صادق رو به کوفه طلب کردن، اما کاری با حضرت نداشتن. منصور خیلی اذیت کرد حضرت رو. بعید نیست، حالا این هم توجیه بدی نیست که زیاد ابن عبیدالله ایشان باشه، بعد حرفی نیست. و هر حال وقت امام فرموده باشن به این که بالاخره تا آمده اینجا ظلمی چیزی میشه، کاری میشه، کم و زیاد میشه، شما این جبرانش رو نرسید. البته این کلام با اون خود اهلیت بنی عباس با جور دیگه معلوم میشه. از سر هبت الله فدمن شکاره جون لابن حسن موسیم جعفر، یه کسی شکار این شکار شکایت هم مالیه. فقال قال یعنی به اصطلاح شیعه تو ولد حسین اخیک، شیعه معنی نداره بخواهم شیعه، مثلا شاید ذریه تو ولد حسین، اکثر و مالن من کن و انتم تشکون الحاجه قال و اولارکه تعرضون لسلطان و عملی و نحن لا نتعرضون. قال اذا دخلتم فی عمل السلطان فتسئلون اخوانکم و تدفعون عنهم، قال من نامنی افعل داره، قال اذا دخلتم ان اخوانکم و سلطمونهم و عبدتمونهم و عزتون فلا بس و این لم تفعلو ذالک فلا و لا کرامه. حالا یه ها نمید خیلی ابهام داره، فیلن این میشه این درست خواهد بوده
حسین
قال اگر مراد این قال داره موسی بن جعفر، چون بعد قال اولای که تعرضون به سلطان نمیفهم برای یه دوباره داره یه جوش خرابی داره من پیدا بشه فعلا که نزیدش پیدا نکه این تو بگیم. باز شماره 25 مرحوم شیخ مفید در باز در روزه هن ابن مسکان هن حلمی، البته این جور داره چون سند نداره فعلا نمیتون بگیم. از کردم معروف علا السنت رجالیین ابن مسکان عن الحلبی مراد محمد حلبیه، حماد عن الحلبی مراد عبیدالله. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون رجل من اخوانا مع هؤلاء فی دیوانه فیخرجون الى بعض النواحی فیصیبون غنیمتا فقادر یقضی منه حقوق اخوانه. بعد نیست اما جوران بکنه کار خیلی رو اخوانش جبران بود. این که یخرج و من بعض حالا این سوال دیگه هم داره این شاید بعد متعرض میشه. این حل این حدیث رو هم در سیر هبت الله در کتاب مجموع رائق نقل کرده عن الجبلی بعضی جا داره ایشون نوشته حلبی نمیدونم کنه. اگر ابن مسکان باشه که حلبی اوضاع سگون نباشه که نمیشه. این هم حدیث الان این احادیث چون بلا سندی و مستری واضح نیستن خیلی وقت نمیگه. وقت حدیث شماره 26 حدیث شماره 27 اینا رو چون سابقا گفتیم، حدیث شماره 29 و حدیث شماره 30 اینا رو من سابقا متعرض شدم که در این احادیث نعم شده که مثلا کسی والی منطقه بوده امام نامه نوشته خیلی احترام کرده و کار طرف انجام داده. کل این احادیث ضعیف، حالا اینا حادثه واحده بوده بعیده چون خیلی متعدده، حادثه واحده بوده جابجا شده، اسما جابجا شده، توی بعضی اسما اصلا نامربوط واضح نیست، مثلا چه حسن بن علی و یقین انبیا چند یادش یقینه که بعید اصلا این مطلب باشه. الان که کماکان این 4 تا حدیثی که گفتم کلن به لحاظ سندی اشکال داره، لیکن مدلولش خلاصش اینه خواسته اثبات بکنه در بعض از نواحی ولایی که بودن اینها شیعه بودن به امام صادق اثبات داشته، پس تولیه در بعضی از امور از طرف به حکومت فاسد اشکال نداره. لیکن دو سه تاش از اینها رو سیاری نقل میکنه، احمد بن محمد بن سیار خودش هم تو دیوان بوده، تو دیوان هم اینا بوده احتمال میدم مثلا بعدم خیلی راجع به ایشون الفاظ بدی به کار برداشته، اینقدر قویه که آدم شبهه میده که دین درستی هم نداشته. اینم راجع به این احادیث، یه دونه حدیث در وسطش مربوط به اینا نیست، حدیث شما بیشترش این رو باوری این شبه تر بگیم. اصلا الله علی محمد و آل محمد.